زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان هم در نشست فرمت مسکو گفت روسیه به ویژه نگران تداوم نفوذ داعش در مناطق شمالی کشور هم مرز با آسیای مرکزی است و اظهار داشت روسیه از آمریکا و متحدانش قاطعانه می‌خواهد تا دارایی افغانستان را آزاد کنند تا طالبان بتوانند از حق مشروع خود برای پیگیری یک سیاست مالی و اقتصادی مستقل استفاده کنند. وای با بیان این که افغانستان در زمستان مانند سال گذشته ممکن است با کمبود مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری مواجه شوند افزود، تعدادی از کشورها در حال حاضر اقداماتی را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه انجام می‌دهند، اما لازم است مشکلات اقتصادی به صورت جامع حل شود. کابلوف تصریح کرد غرب مسئولیت اصلی اوضاع افغانستان بر عهده دارد، چون افغانستان نه تنها در 20 سال گذشته به وضعیت اسفناک فعلی رسانده، بلکه با مسدودسازی دارایی‌های این کشور به خفقان اقتصادی خودش ادامه می‌دهد. نماینده ویژه چین برای افغانستان هم در سخنرانی خودش در نشست فرمت مسکو اظهار داشت که امروز آمریکا منشأ تمام مشکلات افغانستان است و ای گفت بنابراین لازم است که ایالات متحده تحریم های یک جانبه افغانستان لغو کرده از ذخایر ارزیش بدون هیچ قید و شرطی بازگردانند و مسئولیت اصلی تقویت و بازسازی آن را بر عهده بگیرند. نشست مسکو با موضوع افغانستان امروز بدون حضور نمایندگان کابل و حکومت طالبان با حضور نمایندگان 14 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این اولین نشست فرمت مسکو هست که بدون نمایندگان افغانستان برگزار شد. از مقام‌های دولت سابق و همچنین مقام‌های طالبان برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود. برای اولین بار آمریکا هم در این نشست دعوت نشده بود. شرکت کنندگان در نشست امروز در مورد مسائل امنیتی افغانستان از جمله نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در این کشور بحث و گفتگو و در خصوص راه‌های کمک به ثبات و آرامش اوضاع در افغانستان تبادل نظر کردند. نمایندگان کشورهای جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست شرکت کردند. نمایندگانی از قطر، عربستان، ترکیه و امارات هم به عنوان میهمان در این نشست حضور داشتند. نشست قبلی فرمت مشورتی مسکو درباره افغانستان در 20 اکتبر سال 2021 برگزار شده بود که یک هیئت طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان در آن حضور داشت. تماسی داشتم با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه افغان و آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا همین بحث صحبت‌های آقای کاظمی قمی را مطرح کردم با جناب افشار، خصوصا این بحث که آقای کاظمی قمی تاکید کرده بود که آنچه که در افغانستان می‌گذره نتیجه 20 سال اشغال آمریکاست، و ارزیابی شما در همین مورد خواستم.
حکومت هر بشه و این گروه بتوانند که در نقاط مختلف افغانستان که مبادا بحث حضور و فعالیت نیروهای داعش.
خب در پخش تحلیل آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه افغان و آگاه مسائل سیاسی، مشکلی پیش آمد. دوستان ما دارن تلاش میکنن که این مشکل را برطرف بکنن. به محض ای که مشکل برطرف شد، ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و گفتگو با محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستان و کارشناس امور سیاسی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. عرض کردیم خدمت شما که نشست مسکو، فرمت مسکو امروز در مسکو برگزار شد و کشورهای مختلفی در این نشست حضور داشتند. نکته مهم این بود که از افغانستان کسی دعوت نشده بود، نه از مقام‌های دولت سابق افغانستان و نه از حکومت موقت فعلی که طالبان مسئولیتش بر عهده دارن، هیچ کسی به این نشست دعوت نشده بود. از آمریکا هم دعوت نشده بود در این نشست. آقای کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان صحبت کرد و روی بعضی از مسائل تاکید داشت، از جمله اینکه آنچه در افغانستان این روزها میگذرن نتیجه 20 سال اشغال آمریکا است و آمریکایی‌ها سیاستشان ترور و تروریسم هست و اینکه اگر یک حکومت فراگیر تشکیل نشه و اگر موقعیت مدیریت نشه و آنچه که در افغانستان میگذره است، شرایط میتونه که بسیار بدتر از آن چیزی باشه که اتفاق افتاده. خب ظاهرا مشکلی که در این فایل وجود داشت برطرف نشده و ما نمیتونیم صحبت‌های آقای محمد داوود افشار فعال رسانه افغان را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. دوستان ما دارن تلاش میکنن که با آقای افشار ارتباط بگیرن و ما بتونیم به صورت زنده و مستقیم با جناب آقای افشار در ارتباط با همین موضوعات صحبت بکنیم. خب همچنان ما را همراهی بفرمایید، به محض اینکه تماس برقرار شد با آقای افشار صحبت خواهیم کرد. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. خب دوستان ما میگن که فایل صحبت‌های محمد داوود افشار فعال رسانه افغان و آگاه مسائل سیاسی آماده شده و در این لحظه تقدیمتان میکنیم، با ما همراه باشید.
به هر حال موضع جمهوری اسلامی ایران از دیرباز در قسمت کشورهای منطقه از جمله افغانستان یک موضع مشخص و پیوسته ثابت بوده که مبتنی بر آبادانی افغانستان، همگرایی افغانستان، یک پارچگی ارضی افغانستان و مسئول بودن افغانستان از وجود گروه‌های تروریستی و هراس افکن بوده. خب از یک طرف جمهوری اسلامی ایران از دیرباز مخالف حضور کشورهای استکباری و اشغالگر در منطقه از جمله در افغانستان بوده و اتفاقا به درستی در 20 سال گذشته جمهوری اسلامی مخالف حضور کشورهای بیگانه در افغانستان بوده و اونا را مسبب افزایش گروه‌های تروریستی و رسافکن می‌دونسته و امروز هم اگر می‌بینیم که افغانستان شاهد فقر مضاعف، مهاجرت گسترده هموطنان ما و همچنین افزایش گروه های تروریستی هست، خب اینا ریشه داره و ریشه ای از اونا برمیگرده به سیاست هایی که آمریکا در طول دهه‌های گذشته پیگیری کرده و هنوز هم در قسمت تقویت و تمویل گروه های تروریستی مستقیم و غیر مستقیم نقش مهمی را ایفا میکنه.
آقای کاظمی قومی یک موضوع دیگه ای که روش تاکید کرده این مسئله بوده که زمان خیلی سریع حرکت میکنه و اگر ما نتونیم شرایط در افغانستان را مدیریت بکنیم ممکنه که این شرایط بدتر شوه. این بحث مدیریت کردن که آقای کاظمی قومی داره روش اشاره میکنه، فکر میکنید که شامل چه شرایطی خواهد شد؟
گزارشات میدونی ما حکایت ازی داره که در شرایط فعلی افغانستان، در شرایطی که طالبا از پرداخت حقوق اولیه نیروهای خودش ناتوان هست یا داره با تأخیر حتی حقوق سربازای خوره میده، اما گروه های تروریستی مثل داعش دارن در جلب و جذب نیروها با مبالغ ماهانه هنگفت و دلاری دارن جذب نیرو میکنن. اگر وضعیت به همین منوال بگذره، بازم اونمو سیاست های استعماری آمریکا اگر وضعیت مدیریت نشه، این وضعیت اقتصادی باز ممکنه فضا رو در افغانستان به سمت سوی سوق بده که یک عده حتی از بدنه طالبان به دلیل مشکلات و فشارهای اقتصادی به گروه‌های افراطی تر مثل داعش بپیوندن. خب این ضعف اقتصاد، بحران اقتصاد همیشه در افغانستان موجب قوام و دوام گروه های تروریستی میشه. از طرفی هم طالبان تا همکنون که بیش از یک سال از حکومتشون میگذره حاضر نشدن که روی ایجاد یک حکومت فراگیر ورود پیدا بکنه تا زمینه به رسمیت شناخته شدن یک حکومت از طرف حکومت های منطقه و دولت های همسایه مهیا بشه. احتمالاً آقای قمی اشاره به این یک وضعیت میکنه که اگر کشورهای منطقه و حکومت طالبان حساسیت این زمان را درک نکنند و برای مدیریت از این اقدام لازم را انجام ندن و وارد یک پروسه همگرایی داخلی و منطقه‌ای نشن، امکان داره که بار دیگه افغانستان به سر و معمل و نطفه گذاری گروه های هراس افغان مثل داعش بشه و هم افغانستان و هم منطقه و کشورهای همسایه از قبل از اونا متضرر بشه.
خب حکومت حدوداً 15 ماهه طالبان در افغانستان چندان چشمانداز روشنی را برای یک همگرایی داخلی در افغانستان و تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان پیش روی ما قرار نمیده. شما شرایط را برای آینده چطور پیش بینی میکنید؟
شرایط افغانستان بسیار پیچیده و غیر قابل پیش بینی، همونجور که در سالهای گذشته فعلا هم به شدت غیر قابل پیش بینی هست. فقط ما میتونیم امیدوار باشیم اینکه یک خرد جمعی در زمامداران طالبان شکل بگیره. اونا گذشته افغانستان، حداقل گذشته 20 سال افغانستان رو با دقت بیشتر بررسی و واکاوی بکنن، عیب‌های حکومتداری گذشته رو درک کنن و برای عبور از این وضعیت پلان‌های جدیدتر و مقبول و قبول‌تری اتخاذ کنن و تجربه ناکام دوره‌های گذشته رو تکرار نکنن. اون چیزی که گذشته یک و نیم ساله طالبان داره نشون میده متاسفانه خیلی امیدوار کننده نیست، مگر اینکه در آینده ما شاهد یک چرخش در نگاه سیاست از اونا باشیم.
تحلیلی بود از محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغان. وزارت دفاع حکومت طالبان میگه که این گروه با توافقنامه دوحه متحد بوده و خواهد ماند. بر اساس یک اعلامیه وزارت دفاع طالبان، محمد یعقوب مجاهد در دیدار با طارق علی بخیت نماینده خاص سازمان همکاری اسلامی گفت که حکومت گروه طالبان از مسئول بودن سرحدات و استفاده نشدن خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر به تمام جهان اطمینان میده. میدونید شما عزیزان شنونده که توافقنامه دوحه پس از حدود 18 ماه مذاکره میان مقامات حکومت طالبان و آمریکا در دهم حوت سال 1398 هجری خورشیدی امضا شد، اما پس از روی کار آمدن طالبان و بیرون شدن تمام نیروهای خارج از افغانستان، دو طرف چندین بار یکدیگر را به نقض این توافقنامه متهم کردند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه میگفت که از ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان پشتیبانی میکنه و از فشارهای بیشتر بر حکومت سرپرست برای انجام این کار استفاده خواهد کرد. در این خبرنامه همچنان آمده که از هر وسیله دیپلماتیک برای حفاظت از حقوق بنیادی شهروندان افغانستان کار گرفته خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که حکومتی باید ایجاد شود که از پشتیبانی گسترده مردم به ویژه بانوان و اقلیت‌های قومی در افغانستان برخوردار باشد. محمد نعیم وردک سخنگوی حکومت طالبان در قطر در گفتگو با طلوع تاکید کرد که مقامات آمریکایی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.
در این چند نقطه قابل تذکر است یا قابل مکس است. نخست این که در جامعه جهانی از نگاه اصول بین‌المللی و منطق و عقل و امکان از حد نگاه احکام دین شریعت مبارک اسلام هیچ نظام نمایندگی از یک ملت دیگری کرده نمی‌تونه، خواه امریکا باشه، خواه بریتانیا باشه، خواه کدام کشور دیگری باشه، نمی‌تونه که از یک ملت کشور دیگر نمایندگی بکنه. اینجا افغانستان یک جغرافیا است، این یک نظام است، یک ملت است که نظام فعلی نماینده همین ملت است، همین مردم است، از همین کشور است. یک نقطه دوم این که در راهی که آنها میخواهد که از راه‌های مختلف با در تفاهم بیاین، ما به این مفهوم و به این فکر و به این نظر از ابتدا لبای گفتیم. ما گفتیم هر مشکلی که باشه باید از طریق تفاهم، از طریق دیالوگ باید نتیجه برسیم که همین دیالوگ و تفاهم و با هم نشستن و با هم کنار آمدن یگانه راه حل مسالمت آمیز و درستی است که می توانیم از همین طریق مشکلات و ناگواری هایی که به پیش قرار داره حل کرد. نکته سوم این که از این قابل مکسین است که این که به شمول امریکا جامعه جهانی هم به این نقطه رسیده است که باید از راه تفاهم با هم بیاییم. بی یک ما میتونیم پیشرفت بگیم در تفکر آنها، در نظر آنها، چون که 20 سال جنگ تجربه شد، جنگ بر ملت افغانستان بر نظام افغان تحمیل کرد متاسفانه، ولیکن در نهایت ما شما دیدیم که از طریق تفاهم و دیالوگ ما به یک نتیجه رسیدیم. فعلا هم ما میگیم که اگر کسی کدام مشکلی داشته باشه، کدام تشویشی داشته باشه، نگرانی‌هایی داشته باشه، ما آماده هستیم که با آنها دور میز بشینیم، تفاهم بکنیم. و این اگر شما باید داشته باشین چند پیش نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان هم اظهارات داشتن که ما میخواهیم با امارات افغانستان مستقیما در تماس باشیم و کسی دیگه در میان میانجیگر نباشد. این یک پیشرفت خوبی است. خود اینکه مشکلات اگر باشه یا کسی بعضی ها فکر میکنه که دیگه مشکلات وجود داره، ما میگیم بی بشین چی مشکلات است؟ شاید مشکلاتی نباشه، یک سوء تفاهم باشه، یکی امکان داره مشکلات باشه که برای حل آنها در داخل کشور نظام یک رای حل در نظر گرفته باشه و کسایی که بیرون هستن که نه مردم را میشناسن، نه ارزش های مردم را میشناسن، نه مردم از زبان مردم و کلچر مردم و ثقافت مردم را میشناسن، آنها شاید یک نظر دیگر داشته باشه. اما وقتی که تفاهم باشه، ما میتوانیم از همین تفاهم به یک نتیجه برسیم. دیگه بازم با هم متأخر تکرار بکنم که نه امریکا، نه کدام کشور دیگر نماینده ملت افغانستان است. نماینده ملت افغانستان خود افغان ها است، همین نظام است، همین حکومت است. و نکته مهمی دیگری که باید به می عرض بگذاریم که هم در اصول بین‌المللی یا نورهای بین‌المللی است، باید هم یک پذیرفته که در امور داخلی کشورها صورت مداخله صورت نگیرد. به حاکمیت ملت، به حاکمیت مردم، به حاکمیت نظام آن کشور عرض باید داشته شود. اگر باشه که هر کس در یک کشور یا در نظام یک کشور، در حکومت یک کشور مداخله داشته باشه، میدان هر کسی کار بکنه. در این مورد اینها ایده در نظر گرفته باشه. مسائلی که مربوط به سیاست خارجی میشه، مربوط به جامعه جهانی میشه، در اون ما آماده هستیم. در هر وقت که باشه مشکلات داخلی که هست در اون جمع نقطه است که اینکه اگر مشوره باشه، اگر نظر باشه، اگر در مورد مسائل بحث گفتگو باشه، ما کدام مشکلی نداریم. اما تحمیل کردن که نظریات خویش فرمایشات این باز طبعا به نتیجه نمیرسه و مشکلات را حل کردن نمیرسه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما دوستان امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید، برنامه‌ای که هر روز به جز جمعه ها در همین ساعت و مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و به بحث و بررسی آخرین تحولات افغانستان میپردازه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونین به سایت ما سری بزنین، مطالب متنوعی روی سایت هست، آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونین برنامه های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. جلسه هماندیشی بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان با حضور سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان و تجار و بازرگانان افغانستانی مقیم مشهد شب گذشته با میزبانی انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی مقیم ایران در مشهد برگزار شد. این نشست با حضور اعضای انجمن، وزیر اقتصاد، معین‌های کشاورزی و انرژی حکومت طالبان در محل هتل قصر طلایی برگزار شد. در این نشست نسبت به مشکلات پیش آمده برای محصولات تجار و بازرگانان، مشکلات محموله‌های صادراتی، موانع مرزی، مشکلات سرمایه‌ای و اداری اونا و نقش حکومت طالبان در پیگیری و حل این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با بشیر احمد اربابی، رئیس انجمن فعالین اقتصادی مقیم ایران، و نخست از وی پرسید تا در مورد نشست شب گذشته توضیحات بیشتری ارائه بده.
نشستی که دیروز در تاریخ روز سه‌شنبه 24/8/1401 در محل هتل قصر طلایی برگزار شد با جناب ملادین محمد، وزیر اقتصاد، مولوی صاحب صدراعظم، معین وزارت زراعت، نورالله استانگزگ، معین وزارت معادن، مجیب‌الرحمن عمر، معین وزارت برق، رحیمی مشاور وزارت مالیه و افغانی وزارت سرحدات. در این نشست پیرامون مشکلات و سرمایه گذاران که در بحث مرزا چالش هایی که مرزی وجود داره ارزم بوده شما، امنیت خاطر سرمایه گذاران در افغانستان و پتانسیل هایی که افغانستان و جمهوری اسلامی ایران دارن از این پتانسیل ها استفاده بشه و صادرات و واردات انجام بشه که برای اقتصاد از اون کشور مفید باشه.
چی وعده‌ای سپردن مقامات اقتصادی حکومت طالبان؟
مقامات حکومت طالبان از تشکیل انجمن فعالان اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند و اینو به فعال نیک گرفتن و برای اولین بار دعوت کردن که جلسه بعدی با انجمن فعالین اقتصادی افغانستان در کابل برگزار بشه و در این رابطه بیزنس و تجارت فیموبیل تخصصی تر بیشتر صحبت بشه و قول و مساعدتهای دادن که ما از اینجا لیستی تهیه کنیم مشکلاتی که تاجر و سرمایه‌گذار ما در افغانستان داره و خدمت بزرگواران ارائه بدیم و در زودترین فرصت پیرامون مسائل و مشکلات چالش هایی که برای تجار و سرمایه گذاران افغانستانی ما در کشور افغانستان وجود داره برطرف بشه.
جناب آقای اربابی، یکی از چالش هایی که همواره بازرگانان افغانستانی از او شکایت دارن این است که زیرساخت های گمرکات در داخل افغانستان آنگونه که خب در سمت جمهوری اسلامی ایران فراهم است، زیرساخت ها فراهم نیست، بازرگانان موتورای اونجی همیشه معطل میشن برای ترانزیت به داخل افغانستان. در این زمینه هم صحبت شد که این مشکلات حل شه و زیرساخت های گمرکات به هر حال توان و ظرفیت های افزایش پیدا کنه.
یکی از مشکلات هایی که در این زمینه گمرکات بود معامله های صادراتی تجار سرمایه‌گذاران و در بخش سوخت بود که الان تعداد زیادی، حدود من میتونم بگم حدود 3000 تانکر در مرز اونجا موندگار شده که خود وزیر اقتصادی افغانستان میگفت که ظاهرا کیفیت سوخت ها پایینه که ما از بزرگوار خواهش کردیم که خب اونایی که کیفیت اینو پایین بررسی و رسیدگی بشه، ولی اونایی که مشکل ندارن به زودترین فرصت باید، چون تاجر ما هم دمرج میخوره و هم از نظر کرایی گل داد که امروز که برگردن به اولین فرصت همین نتیجه همین مسئله پیگیری کنن. و بعد در رابطه با گمرکات هم خواهش بزرگواری بود که اینا اطلاعی از انجمن فعالین اقتصادی افغانستان نداشتن و این استقبال کردن، میگفت که ما در جلسات مکرر باید داشته باشیم، یک نماینده انجمن معرفی کنه برای وزارت اقتصادی افغانستان و یک نماینده هم اونا معرفی کنن، مذاکرات برگزار باشه، یعنی روابط بین هم باشه که مشکلات و موانع و چالش هایی که هسته بزرگترین فرصت برطرف شد. قول و مساعد داد که در تمام زمین ها ما با تجار و با انجمن فعالین اقتصادی افغانستان هماهنگیم و هر نوع مشکلاتی که در افغانستان باشه بزرگترین فرصت برطرف.
فعالین اقتصادی افغانستانی های مقیم ایران بیشتر در حال حاضر در چه بخش های سرمایه گذاری کردن در ایران؟
در جمهوری اسلامی ایران در بخش پتروشیمی سوخت، در بخش هتلداری توریستی جهانگردی، در بخش بازرگانی، حمل و نقل، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت و معدن، در تمام زمین‌ها فعالیت دارن که ایشون اصلا خیلی خوشحال شد و اصلا میگفت کاش ما زمان بیشتری اگر اطلاع می‌داشتیم که بیشتر در اختیار در خدمت تجار ما می‌بودیم و از پروژه‌ها و از کارخانه‌هایی که داشتن بازدید می‌کردیم و استقبال گرم می‌کرد که انشالله قول داده که روزی‌ترین فرصت ما دعوت کرده که ما هیئت به کابل بریم و بعد از اینکه باز هیئت انجمن افغانستان برگرده جلسه بعدی تخصصی تر باز بیان که مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم باشن که اونجا باز مساعد و بیشتر پیگیری بشه.
گفتگویی بود از همکارم بشیر احمد حسین‌زاده با بشیر احمد اربابی، رئیس انجمن فعالین اقتصادی مقیم ایران، در ارتباط با جلسه هماندیشی بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان به حضور سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان و همینطور تجار و بازرگانان افغانستانی مقیم مشهد. طالبان شب گذشته اعلام کرد که در عملیاتی در هرات 5 عضو داعش کشته و 1 مخفیگاهی این گروه تروریستی منهدم شده. منابع خبری در هرات گزارش دادند که نیروهای اداره اطلاعات طالبان در هرات طی عملیاتی مخفیگاه داعش را در ناحیه 12 این شهر شناسایی و منهدم کردند. ساکنان هرات هم شب گذشته از وقوع درگیری شدید در منطقه 12 این شهر خبر داده بودند. پس از این حمله طالبان ادعا کردند که برای 1 مخفیگاه داعش در این شهر حمله کرده و 5 عضو داعش را کشتند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات بیشتر گزارش می‌دهد و جزئیات بیشتری را اشاره می‌کند.
ببینید، بحث حضور داعش در افغانستان پس از اینکه در 1 سال گذشته حکومت قبلی افغانستان در این کشور سقوط کرد و حکومت موقت طالبان روی کار آمد، در محراق توجه هم مسئولان حکومتی افغانستان قرار گرفت و هم کسانی که در بیرون از افغانستان دارن قضایای افغانستان رو بررسی میکنن نگران کرد. یکی از دغدغه هایی که همواره در بین مردم افغانستان وجود داشته بحث قدرت گرفتن و قوت گرفتن افراد مسلحی است که وابسته به گروه های تروریستی هستند. در حکومت‌های گذشته هم در افغانستان بارها اعلام شد که ولایات مختلف افغانستان از جمله ولایت غور در غرب کشور یکی از ولایاتی است که در این ولایت دست کم 10,000 فرد مسلح غیر مسئولی حضور دارند که این افراد میتوانند چالش‌های را برای حکومت‌ها به وجود بیاورند. خب همونطور که ما هم قبلا هم دیدیم، بارها مشاهده کردیم، گروه‌هایی در افغانستان پیدا شدند که منسوب به گروه تروریستی تکفیری داعش بودند و در ولایت غور و در ولایت فرا در غرب افغانستان که امروز مورد بحث ما هم هست بیشتر فعال شدند و بیشتر توانستند که تهدیداتی را ایجاد بکنند. در ولایت فرا در غرب افغانستان عملیات‌های وسیعی به منظور سرکوب افرادی که منسوب به گروه داعش بودند آنگونه که مسئولان حکومتی اعلام کردند در آن زمان انجام شد و همچنین در ولایت غور در غرب افغانستان هم که یکی از ولایات کوهستانی افغانستان هم هست و احتمال حضور افرادی که وابسته به گروه تروریستی بودند در این ولایت وجود داره، این عملیات ها راه اندازی شد اما نتایجی از طریق رسانه ها منتشر نشد. در این اواخر و پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، بحث حضور و فعالیت گروه تروریستی تکفیری داعش در ولایت هرات بیشتر از سایر ولایات غرب افغانستان هست. در این مدت 1 سال چندین عملیات از سوی نیروهای حکومتی طالبان در ولایت هرات بر علیه مواضعی که اعلام شد وابسته به گروه تروریستی داعش هست انجام شد. در هر عملیاتی هم اعلام شد که کشته هایی بر گروه داعش به وجود آمده و خبرهایی هم از این دست از طریق رسانه های مختلف منتشر شد. شب گذشته هم مثل خیلی از عملیات هایی که نیروهای استخبارات حکومت موقت طالبان انجام میدهند، در محل باباجی در ناحیه 12 شهر هرات صدای شلیک گلوله ها پی در پی شنیده شد، باعث نگرانی مردم هم شد و پس از چندین ساعت اعلام شد که عملیاتی به منظور سرکوب شماری از افرادی که منسوب به گروه داعش بودند در این حوزه امنیتی ولایت هرات انجام شده. آنگونه که اداره استخبارات ولایت هرات اعلام کرد، به تعداد 5 تن از افرادی که منسوب به گروه داعش بودند در این عملیات نیروهای استخبارات ولایت هرات کشته شدند. اداره استخبارات ولایت هرات عکس‌هایی را از جریان این عملیات منتشر کرد که در آن 5 جسد می‌بینیم که در داخل یخخانه بر اثر شلیک سلاح سبک کشته شدند و این تصاویر به رسانه‌های اجتماعی هم فرستاده شده و از طریق رسانه‌های دیداری و چاپی هم منتشر شده.
گزارش فیض احمد محمدی را از هرات شنیدید در ارتباط با درگیری شدیدی که شب گذشته در منطقه 12 شهر هرات رخ داده و خب طالبان اعلام کردند که بر یک مخفیگاه داعش در این شهر حمله کردند، 5 عضو داعش را کشتن و مخفیگاهشان هم منهدم کردن. این ادعایی بوده که به هر حال حکومت طالبان داشته. از اون طرف شما عزیزان شنونده میدونید که طالبان معمولا ادعا دارن که داعش در داخل افغانستان حضور نداره، گروه های تروریستی نیستن و علارغم این که جامعه جهانی اصرار داره که افغانستان داره تبدیل به مخفیگاه و تبدیل به مأمن و خواستگاه گروه های تروریستی میشه، اما طالبان در ارتباط همچنان اصرار دارن که نخیر، خاک افغانستان در واقع مأمن گروه های تروریستی نیست و گروه های تروریستی در اینجا حضور ندارن. در خبر مربوط به نشست مسکو هم خدمت شما خواندیم که اظهار نگرانی شده بود از حضور گروه‌های تروریستی از جمله داعش در داخل افغانستان، خصوصا در حوزه شمال افغانستان که تاکید می‌شد که داعش اونجا بیشتر حضور داره و ما این خبر رو داریم که در هرات این درگیری اتفاق افتاده و افراد داعش در هرات هم حضور داشتند. ان شاءالله که افغانستان تبدیل به پناهگاه گروه‌های تروریستی نشود، داخل به صورت جدی که خیلی آشکار و واضح باشه. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران اعلام کرد کلیه گسبای خارجی دارای کارت آمایش 16 در اسرع وقت برای دریافت آمایش 17 اقدام کنند. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در اطلاعیه تصریح کرد کلیه اتباع خارجی دارای کارت آمایش 16 میرساند با توجه به پایان اجرای طرح آمایش 17 ضروری است در اسرع وقت نسبت به شرکت در طرح و دریافت آمایش 17 و دفاتر خدمات اشتغال و اقامت اتباع خارجی محل سکونت خود مراجعه کنند. در اطلاعیه اول اداره کل اتباع خارجی نیز خطاب به کلیه پناهندگان ساکن در ایران عنوان شده بود که کلیه اتباع و مهاجران افغانستانی دارای کارت آمایش مرحله 16 و اتباع عراقی دارای کارت هویت مرحله 15 از جولای 2022 با مدت 4 ماه می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی سراسر کشور مراجعه و نسبت به تمدید کارت های مذکور اقدام نمایند. نشست نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه برای بررسی وضعیت افغانستان امروز در مسکو برگزار شد. تعدادی از نمایندگان کشورهای حاضر در مراسم افتتاحیه این نشست از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان ضمن تاکید بر تشکیل دولت همشمول بر حفظ رابطه با حکومت طالبان تاکید کردند. در نشست مسکو، زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت مسکو در کنار نگرانی از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، نگران حضور گروه داعش در شمال افغانستان است. کابلوف تصریح کرد روسیه ضمن حفظ رابطه اقتصادی و دیپلماتیک خود با مسئولان طالبان از آمریکا می‌خواهد که دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان هم در این نشست با اشاره به تلاش ایران برای حل مشکلات مردم افغانستان گفت آنچه در افغانستان می‌گذرد نتیجه 20 سال اشغالگری آمریکاست. نماینده ایران افزود تشکیل دولت فراگیر موقعیت سیاسی افغانستان در جامعه جهانی را ارتقا می‌دهد. بو شیاونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان هم در این نشست گفت تمام کشورها باید برای ترقی افغانستان کوشش کنند و اضافه کرد که پکن همیشه آماده کمک به مردم افغانستان است. نماینده ویژه چین افزود آمریکا با مسدود کردن دارایی‌های افغانستان مقصر اصلی وضعیت فعلی در این کشور است. جی سینگ مسئول بخش افغانستان و پاکستان وزارت خارجه هند هم در نشست مسکو ضمن اشاره به وضعیت معیشتی مردم افغانستان گفت با زندگی مردم افغانستان باید توجه جدی شود. در این نشست همچنین اسمت الله ارگاشیف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان با اشاره به وضعیت داخلی افغانستان گفت باید کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان را ادامه دهیم و افزود تمام تلاش خود را می‌کنیم که افغانستان لانه گروه‌های تروریستی نشود. در نشست مسکو برای بررسی وضعیت افغانستان نمایندگانی از کشورهای منطقه و جهان از جمله ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه حضور دارند. وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی را عامل اصلی نابودی زیرساخت‌های اقتصادی آن کشور دانست. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان در افغانستان گفت در دوره حضور و اشغال 20 ساله این کشور توسط آمریکا هیچ توجهی به زیرساخت‌های افغانستان نشده بلکه این زیرساخت‌ها نابود شده است. حنیف با تشریح وضعیت راه‌های مواصلاتی افغانستان و وضعیت بد زندگی مردم افغانستان افزود در دوران اشغال زیرساخت‌های حمل و نقل نیز نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلکه محرک‌های اقتصادی نیز برای تولید فراهم نشده است. وزیر اقتصادی دولت طالبان همچنین خاطر نشان کرد در دوره اشغال افغانستان شاهد افزایش شمار معتادان در این کشور بودیم و بر اساس تخمین‌ها بین 4 تا 4.5 میلیون معتاد در افغانستان داریم که ارمغان شوم دوران اشغال آمریکایی هست. حکومت موقت طالبان در افغانستان از پرداخت معاش معوقه کارمندان 7 اداره دولتی خبر داد. انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت موقت طالبان در توییت نوشت روند پرداخت معاش باقی مانده 2450 تن از کارمندان 7 اداره از جمله کارمندان وزارت دولت در امور صلح، کارمندان کمیسیون مبارزه با فساد، کارمندان وزارت امور پارلمانی و کارکنان کمیسیون شکایت انتخاباتی از دیروز آغاز شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان احترام دولت موقت طالبان را به دسترسی زنان افغان به حقوق شهروندی خواستار شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دیشب نگرانی خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به ممانعت از حضور زنان در افغانستان از استفاده از پارک‌ها و سالن‌های ورزشی ابراز کرد و از طالبان خواست این فرمان حکومتی را لغو کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تأکید کرد تمام حقوق افغان‌ها به ویژه دسترسی زنان به تمام اشکال زندگی عمومی و حق دختران برای تحصیل باید رعایت شود. با دنبال این اقدام طالبان ضد زنان حدود 100 فعال زن با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به حقوق زنان افغانستان را خواستار شدند. رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان در خصوص کمبود وسایل گرمایشی در این کشور با توجه به فرارسیدن فصل سرما هشدار داد. الکساندر بودیروزا رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت 79% مردم این کشور به وسایل گرمایشی دسترسی ندارند. بودیروزا ضمن هشدار درباره امکان مرگ ناشی از سرمایه شدید در افغانستان افزود این موضوع یک چالش جدی برای مردم این کشور است. سازمان ملل پیش از این نیز از احتمال تشدید گرسنگی در افغانستان و ویژه در زمستان پیش رو هشدار داده بود. آخرین نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2022 در سایه تداوم رویکرد دوگانه بریتانیا، فرانسه و آلمان و آمریکا علیه ایران آغاز به کار کرد. در نشست سه روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که امروز با حضور نمایندگان 35 کشور عضو شورا آغاز شده، مسائل مختلف درباره ایمنی هسته‌ای، اجرای توافقنامه پادوان و تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی آژانس در دستور کار قرار دارد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران و برجام از دیگر موضوعات عنوان شده در دستور کار اعضای شورا است و طبق برنامه اعلام شده راستی آزمایی و بازرسی فعالیت‌های اتمی ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و اجرای توافقنامه پادمان بررسی خواهد شد. رافائل گراسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پنجشنبه گذشته با انتشار گزارشی تحریک‌آمیز درباره برنامه هسته‌ای ایران ادعا کرد هنوز هیچ پیشرفتی در شفاف‌سازی و حل و فصل مسائل پادمانی باقی مانده صورت نگرفته است. در این گزارش به سفر بازرسان آژانس به ایران برای حل و فصل مسائل باقی مانده اشاره شده و آمده است که مدیر کل انتظار دارد در این بازدید توضیحات فنی معتبری درباره این مسئله دریافت کند، از جمله دسترسی به موقعیت‌های مکانی و مواد مورد نظر و همچنین انجام نمونه برداری در صورت نیاز. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگر از رازهای زندگی را در خدمت شما هستیم. انشاءالله که همراه ما باشید و انشاءالله در برنامه امروز در رابطه با سالمندی و جایگاه سالمندان در خانواده سخن میگوییم. همونطور که گفتیم، دوران سالمندی مانند دوران کودکی یا جوانی یکی از مراحل زندگی در مسیر تکامل انسان است. با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش، ولی دوران سالمندی همراه با تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیت‌های فیزیکی میباشد. پیری به دنبال کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی از راه میرسد. انسان در زندگی خود با طی این مراحل تجربیات مختلفی را به دست میآورد و سالمندی مرحله انباشته شدن این تجربیات است. این مرحله بسیار حساس است و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. این توجه هم از سوی سالمندان و هم از سوی اطرافیان آنها ضروری است. پیری دورانی است که پدر و مادر ضعیف و تقریبا از کار افتاده می شوند و به فرزندان خیش نیاز بیشتری دارند. بسیاری از والدین در زمان حیاتشان و همچنین در دوران سالمندی به فرزندانشان نیاز مادی ندارند، بلکه خواهان دلجویی از سوی آنها هستند. دوران پیری به طور معمول با بیماری ها و گرفتاری های همراه است. طبیعتاً در چنین موقعیتی آنان به یاری فرزندانشان نیاز دارند. این یک واقعیت است که انسان در دوران کهنسالی و سنین پیری فرسوده می شود و قدرت جسمانی و حتی بخشی از توانمندی های فکری و روانی خود را از دست می دهد. در این دوران گاهی دانسته های پیشین به فراموشی سپرده می شود و همین دلیل این مسئله مشکلات متعددی را فراروی سالمندان و خانواده های آنها قرار می دهد. بنابراین شناخت صحیح از دوران پیری و آشنایی با نیازهای واقعی سالمندان می تواند فرزندان را در جهت داشتن رفتاری مناسب و سنجیده با پدران و مادران پیر یاری رساند. گاهی برخی از فرزندان جوان و کم تجربه به علت بی‌حوصلگی و یا غرور و یا موقعیت‌های شغلی حق والدین پیر خود را آنچنان که شایسته است به جای نمی آورند. گاهی آنان در برابر والدین خود اظهار فضل و کمال می کنند، ولی نباید فراموش کرد که برخورد متکبرانه با پدر و مادر ناسپاسی در برابر نعمت‌های بزرگ الهی است. قرآن کریم انسانها را از تندی و پرخوش نسبت به والدین نهی میکند و به سخن نیک و لحن شایسته و تواضع در برابر آنها دعوت میکند. در سوره اسراء قسمتی از آیات 23 و 24 چنین میخوانیم: هرگاه یکی از آن دو، یعنی پدر و مادر، یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری برسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و سخن لطیف، سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو و والهای تواضع خیش را از روی محبت و لطف در برابر آنها فرودار. در روایات اسلامی آمده است که ادب و احترام نسبت به پدر و مادران است که آنان را به اسم صدا نکنی، به احترامشان برخیزی، از آنان جلوتر راه نروی، با آنان بلند و پرخاشگرانه سخن نگویی، نیازهایشان را برآوری و در سن پیری از آنها مراقبت کنی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز. دعوت میکنم بشنوی صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیع را و بعد از شنیدن صحبت‌های دکتر رفیع همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
خدا تو قرآن میگه پدر و مادر رو اوف بهشون نگید. اوف یعنی اظهار ناراحتی. 4 بار کنار توحید خدا میگه والدین. خیلیه. مگه بعد توحید چیز دیگه نداریم مهمتر از توحید؟ نبوت نداریم؟ امامت نداریم؟ الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا. 4 بار کنار تو نمیگه انفاق، احسان. قل لهما قولا کریما، باشون بزرگوارانه سخن بگید. یه کسی آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من پدر و مادرم فوت کردن، دیگه وظیفه ندارم دیگه، و بالوالدین احسانا تموم شد دیگه. به پدر و مادر، خب پدر و مادر که نیستن، من چه احسانی بهشون کنم؟ پیغمبر فرمود که مگه تو قرآن اومده در زمان حیاتشون بالوالدین احسان، رو در زمان زنده بودنشون؟ نه. گفت یعنی چی آقا؟ الان که مردم من باید احسان کنم؟ فرمود بله. بعد شمردم، فرمود 1، طلب مغفرت کن براشون، یستغفر لهم، خدای پدر مادر رو بیامرز، مثلا رب اغفر لی و لوالدی. 2، صدقه از طرفشون بده. 3، یصلی عنهما. امام صادق فرمود من هر روز برای بابام و مادرم، او شما که این باباش امام باقره، بابا امام باقر که دیگه نیاز نداره، خودش امامه، هر روز براشون 2 رکعت نماز میخونم، روز نه شب. فرمود هر روز برای والدینم 2 رکعت نماز میخونم، رکعت اول حمد و انا انزلنا، رکعت دوم حمد و انا اعتینا کل کوثر. بعد پیغمبر فرمود دوستاشو احترام کن. مثلا بابات یه رفیق پیرمردی داشته و هم پالکی بودن، هم جلسه بودن. حالا تو پیغمبر اکرم گاهی گوشت میفرستاد برای پیرزنی، میگفتن این کیه؟ میگفت این رفیق خدیجه بوده. حالا زنت از دنیا رفت، سقرا خانم، کبرا خانم که با هم میرفتن عصر را سر میزدن، به هم میرفتن خرید، این که زنده است. میفرمود این رفیق حضرت خدیجه بوده، حضرت خدیجه اینو دوستش داشت. و لذا روایت داریم که بعضیا وقتی که پدر مادرشون میمیرن عاق والدین میشن، عاق از اون عالم، یعنی پدر و مادر این اولاد هیچ کاری براشون انجام نمیده، عاق میکنن فرزند. پس این در واقع نکته اساسی است.
تشکر از همراهیتان دوست عزیز. همچنان از دوران سالمندی در زندگی و در خانواده صحبت میکنیم، اما در فرهنگ و عرف اسلامی سالمندان از جایگاه پرارزشی برخوردارند. مجموعه افراد فامیل و بزرگان خود احترام میگذارند، در کارها با آنها مشورت میکنند و در اختلافات برای یادآوری آنها ارج مینهند. گاهی یک سخن از سوی بزرگان و پیران فامیل آتش فتنه ای را خاموش میسازد یا تفرقه و کدورتی را به همدلی و آشتی مبدل میکند. سالخوردگان اغلب تا زنده هستند نعمت وجودشان ناشناخته است. چه بسیار اختلافها و نزاعهای خانوادگی که پس از درگذشت بزرگ فامیل چهره نشان می‌دهد. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه می‌فرماید برکت و خیر ماندگار با بزرگترهای شماست. همچنین در جای دیگر فرمودند که پیرمرد در میان خانوادهش همچون پیامبری در میان امتش است. دوستان، توجه به سالمندان سبب می شود که آنها خود را افرادی منزوی و منفعل احساس نکنند و از سوی دیگر جوانان از تجربیات مفید و دانسته های ارزشمند آنها استفاده کنند. از آنجا که بزرگترها و سالمندان چراغ روشنی بخش و محور همدلی در خانواده هستند، شایسته است که جایگاه این انسانهای شریف مورد تکریم قرار گیرد. امام صادق علیه السلام در این مورد می فرماید کسی که بزرگ ما را احترام نکند و کوچک ما را مورد شفقت و عطوفت قرار ندهد از ما نیست. نکته مهم دیگر در تکریم سالمندان انتقال این فرهنگ به نسل آینده است. از عمده‌ترین راه‌های انتقال یک فرهنگ به نسل‌های آینده رفتار پدر و مادر و مربیان است. کودکان آنچه را در رفتار بزرگترها ببینند از آن الگو می‌گیرند. احترام به بزرگترها و رعایت ادب و تکریم نسبت به سالخوردگان اگر در عمل و رفتار ما تجلی یابد، فرزندان ما نیز این فرهنگ را می‌آموزند. کسی که انتظار ادب و معرفت و حق‌شناسی از فرزندانش دارد، باید همین رفتار را با پدر و مادر و بزرگترها داشته باشد تا کوچکترها هم از او بیاموزند. امام علی علیه السلام فرمودند و بزرگانتان احترام کنید تا کوچکترها هم به شما احترام کنند. نکته دیگر این که از آنجا که بهداشت روحی و روانی سالمندان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، باید به این موضوع به خصوص از سوی خود سالمندان توجه شود. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه همراهی کردید یک جهان سپاس. تا فردا، خدا نگهدار.
از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
I'm gone, I've been on the road.